در جلسات گذشته درباره نسبیت فهم بر اساس نظریه پراگماتیسم بحث کردیم و حاصل سخن و بحث گذشته این شد که اولا پراگماتیسم یا اصالت مصلحت عملی به عنوان ملاک حقیقت داشتن فهم در حوزه معرفت‌هایی یا فهم‌هایی که به هستی شناسی یا طبیعت شناسی و مانند آن مربوط می‌شود ملاک درستی نیست. این نقد اول ما بود و در مورد امور مربوط به بایدها و نبایدهای حیات بشر که همون مقوله مصالح و مفاسد یا منافع و مضار در سه بخش ما این را تقسیم کردیم و گفتیم که به صورت مشروط به این شرط، یعنی این که ما در سه سطح مختلف ببینیم مصالح و مفاسد مربوط به حیات معنوی، اگر این را ملاک بدانیم برای حقیقت درسته، قبول داریم و نسبی هم نیست، و اگر چنانچه مصالح و مفاسد صرفا دنیوی باشه نه معنوی و اخروی، حیات دنیوی بشر اگر مربوط به مصالح نوعی و مفاسد نوعی باشه قابل قبول است و نسبیت هم باز راه نداره، و در قسم سوم اون مصلحت‌ها یا مقصدهای تابع زمان و مکانه که زمان و مکان در اونها تأثیر گذاره، تحول پیدا میکنه، ابزارهای معمولا زندگی دنیوی انسان اینجوره، تغییر پذیره. اینها را عرض کردیم که بله میتوان باز پذیرفت به این که در حوزه ابزارها اگر بگیم فلان ابزار مفید است، یعنی فهم ما اینه که این خوبه پس حقه، در شرایطی خوبه یعنی مفید، کارایی داره، در یک شرایطی کارایی نخواهد داشت، زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، اینا در این تأثیر میگذاره. پس اگر مقصود این باشه خوبی و بدی یا حقیقت داشتم در این قسمت و مربوط به این قسمت باشه باز ما قبول داریم و البته نسبی هم. و نتیجه نهایی خلاصه این شد که پراگماتیسم در اون قسمتی که قابل قبول است، یعنی مربوط به امور زندگی انسانی، حالا معنوی یا مادی، عمومی یا متغیر مستقل، برمیگرده به ملاک نفس العقل، یعنی دو نوع ملاک نیست در باب حقیقت داشتن فهم و معرفت، همون نفس العقل. ولذا ما نفس العقل را وقتی که به عنوان ملاک و مقیاس حقیقت دانستیم به نظر متفکران اسلامی و غالبا نظریه پذیرفته شده همین بوده، وقتی که ما این نفس الامر را به عنوان ملاک بپذیریم در حوزه تکوینیات، هستی شناسی، طبیعت شناسی، امثال اینها، با تکوینیات حتی ذهنیات مثل منطق، ریاضیات، میشه نفس الامرش همون حوزه واقعیت ها، هستی ها که پراگماتیسم اونجا اصلا راهگشان، و در حوزه مربوط به بایدها و نبایدها و امور بشری پراگماتیسم قابل قبول است، نه اینکه خود ملاک مستقله، بلکه چون که در این حوزه مصالح و مفاسد یا منافع و مضار همون نفس الامری است که در این حوزه از زندگی انسان قابل توجه است. دو تا ملاک واقعا این محصل بحث گذشته. خب یکی دیگه از ملاک هایی که یا نظریه هایی که در باب حقیقت اظهار شده است نظریه انسجام گرایی است. ببینیم بر اساس این معیار و این نظریه آیا حقیقت امری است نسبی یا مطلق، و خود این نظریه آیا قابل قبول یا انسجام گرایی. معنا منطقه فعلا سخن ما در این بود که ممکنه معنا احیانا متغیر باشه یا ثابت باشه، فهم متغیر باشه، چون خود فهم را جدای از معنا بهش پرداختیم، بله این به معنا هم برمیگرده. یعنی در حقیقت خود ابزار که تغییر کرد، معنی از معنی داری افتاد، فهمی هم که ما داشتیم که میگفتیم که آقا این ابزار مثلا حقه، یعنی خوبه، مفیده، الان دیگر که مفید بودن خارج شده. پس اون فهم ما در گذشته این بود که این ابزار درستی، الان دیگه میگیم نادرسته. هر دو هم درسته، این نسبیه دیگه، اون در زمان خودش درست بود، این هم در زمان خودش درست. اون وقت معنیدار بود، در حقیقت اینجا تحول فهم و معنا با هم هست. در گذشته معنی داشت، ارزش داشت، الان فاقد معنی، فاقد ارزش. فهم ما هم اونجا این بود که این ارزش، مثلا اگر در اون زمانی که این ابزار مفید بود و معنیدار بود، اونجا کسی میگفتش که نه، من نظرم این هستش که این فاقد کاراییه، فاقد ارزشه، اون نظریه میشد باطل، چون مطابقه با نفس الامر نبود دیگه. حالا اگر در زمان دیگری نسبت به همون ابزاری که متغیر شده است الان بگوید نه، همچنان کارایی داره، یعنی مثلا فرض کنید اون قلمدان و دوات و قلم چوبی و امثال اینایی که در قدیم می نوشتن، امروز هم با این ابزارهای پیشرفته همچنان بگن نه، باید اون ارزش داره، یعنی اون کتابی که با اون نوشته بشه کتاب خوبی است، مرغوبی است. امروز ها میگیم نه، این دیگه این فهم درستی خود معنی هم نداره، یعنی ارزش نداره. با هم ببینید، بله عرض میکنم، حالا ببینید، بله این به دو تا نکته هست، خوب دقت کنید، این با توجه بهش بکنید. این که ما الان داریم میگوییم نسبیت به این معناست که از نظر کارایی، چون ملاکمون چیه؟ ملاکمون این هستش که حقیقت داره، یعنی کارایی داره، یعنی مفیده. حقیقت نداره، یعنی کارایی نداره، یعنی مفید نیست دیگه. بر اساس این پراگماتیسم، این نگاه پراگماتیستی، سود و ضرر، مصلحت مفسده، این میشه دیگه حقیقت داشتن، دائر مدار، این درسته؟ اینجا فهم متحول میشه، به این معنا فهم متحول میشه. بعدم به این، اگر چون که ما گفتیم نفس الامر در اینجا همین مفید بودنه، پس مفید بودن متحول شد. فهم من که اگر الان من بخوام بگم این چیزی که مفید نیست مفیده، این فهم غلطه. پس به لحاظ درستی و نادرستی این فهم تحول پیدا میکنه. در زمان این فهم درست بود، الان این فهم نادرسته. آره. خب نه، حالا در همین زمان، در زمان ما این ابزاری که مثلا دو قرن قبل از این مفید بود الان مفیده یا نه؟ الان از سوال بکنید. بر
اساس معیار خودمون الان میگیم الان این سنگ و الان را به خودش درست دارم، این سنگ و سالو و سنگ را به خودش درست دارم. نه. اگر کسرت سویی باشه، اگر کسرت عرضی باشه، میگیم مثلا در ایران خوبه، مثلا این را میگیرانی دارم به خوبه.
نه، عرضش عرض میکنم. در دو زمان، اینی که مثلا فرض فرمایید که با شطور آدم داشته باشه و سوار بشه، از یک منطقه به یک منطقه دیگری سفر بکنه، الان ماشین هست، قطار هست، هواپیما هست، میگیم نه، همچنان پرورش شتر برای این مقصود، بله، حالا برای گوشتش، برای فواید دیگری فرق نداره، برای این مقصود به عنوان مرکب. خب امروز اگر کسی گفت نه آقا شتر مرکب خوبی است، نه میگه حیوان خوبی است و مفیدی است، اون کار نداریم. اما میگوید نه، ایوان خود این مرکب خوبی است برای مسافرت های از اینجا مثلا به خارج از کشور رفتن یا از قم به مشهد رفتن. میگیم نه، این دیگه خوب نیست. پس این امروز هم اگر برگرده بگه همین در زمان کنونی این بهترینه یا خوبه یا کارایی داره، میگیم این غلط. چه نه خوبه؟
مثلا همون باید را در افغانستان بکنند که ایوان در افغانستان میشه
نه اصلاً در قطعاً در نه در شرایطی که می شود از این مرکب بهتر استفاده کرد، ملاکش این است. ملاکش اینه که ما می توانیم این مسافت را، بله این که ما در جبهه های جنگ خود بنده دیدم قاطر در جبهه های جنگ شمال، شمال غرب، خب کاری که قاطر میتوانست بکنه که هیچ ماشینی توییتایی و غیر توییتایی یا حرف هلیکوپتر نتونست انجام بده، که منطقه بود نه هلیکوپتر میتوانست بره نه ماشین میتونست بره، با قاطر میبردن وسایل جنگی و تدارکات اینا رو. اون ملاک اینه، عرض میکنم با توجه به اون ملاک همچنان بگی اینه، میگیم نه این غلط. منتها شاید من فکر میکنم جناب عالی نکته دیگه میخواهید بفرمایید، که ما معتقدیم که اگر متعلق فهم تغییر کرد، به یک معنا فهم تغییر نمی کند. اون یه حرف دیگه چیه؟ آره، اون حرف دیگه نیست. اون یک حرف وجود شناسی علمه، هستی شناسی علمه، یک نگاه فلسفی. اون ببین ملاک فهم، اون باید دقت کرد. پس یک وقت ما به عنوان یک اصل معرفت شناختی درباره فهم سخن میگوییم با ملاک خودش که مطابق با نفس الامر یا نه، اگر نفس الامر تغییر کرد اون فهم هم حقیقت داشتنش تغییر میکنه، بلاسه ملاک معرفت شناختی. اما همینی که به لحاظ معرفت شناختی تغییر میکند از نظر فلسفی تغییر نمیکنه دیگه، اینجا یکسانه. اون فهمهایی که به لحاظ معرفت شناختی ثابته، با اون فهمهایی که به لحاظ معرفت شناختی متغیره، یعنی حقیقت تغییر میکنه، از نظر فلسفی ثابته. یعنی چی؟ علم مجرده. هر کس که اینو قبول داشته باشه از نظر هستی شناسی فلسفی، میگه علم مجرده، موجود مجرد متغیر نیست، پس علم متغیر نیست. اون هستی شناختیه، با این منافات نداره. معنی این است که صورت علمی من در گذشته به یک چیزی تعلق گرفته، اون صورت علمیه الی ابد ثابت، اون صورت علمیه لا یتغیر به صورت اخرى. اون قانونی که در تبدل ماده است که صورتها به دیگری متغیر می شود، نه اون در علم حاکم نیست، اونجا تعاقب استوبره. یعنی صورت علمیه یک، دوم، سوم، چهارم. حالا وقتی که با نفس الامر می سنجیم، قد یکون و خطأ و قد یکون و صواب، به لحاظ هستی شناسی ثابته، ولی به لحاظ معرفت شناختی اگه مطابق هست میگیم صوابه، اگر مطابق نیست میگیم خطا. حالا اگر نفس الامر ثابت بود، این دو نوع ثبات داریم در این فهم ما. اگه نفس الامر ثابته، فهمم مطابق با نفس الامره، هم به لحاظ معرفت شناختی این فهم ثابته، خورشید همیشه از مشرق طلوع میکنه مغرب غروب میکنه، هم به لحاظ فلسفی ثابته، این ادراک هم صورت ذهنی هم ثابته. بنابراین اینو باید تحقیق بکنیم. این نکته ای که جناب محسنی میفرمایند و این قاعده العلم بالمتغیر، العلم بالمتغیر غیر تغیر العلم، اینی که مرحوم علامه طباطبایی دارن اسفار دارد یا های دیگه دارد، این نظر هستی شناسیه. این نگاه مرحوم علامه، نگاه صدرا، این قانون معرفت شناختی نیست، این هستی شناختی. بحث معرفت شناختی اینه که آیا اون ادراک ذهنی از نظر ملاک مثلا انطباق با واقع انطباق داره یا نداره. ملاکش اولا چیه و ثانیا منطبق هست یا نیست. یکی میگه انسجام گرایی ملاکه، یکی میگه پراگماتیسم ملاکه، یکی میگه نصر ام ملاکه، این بحث معرفت شناسیه، معرفت شناسی نمیشه. خب حالا میام سراغ انسجام گرایی. بله. در ابزارها و اون چی که تحت تأثیر مکان و زمانه، یعنی نفس الامرش اینه که این مفید هست یا مفید نیست، این سودمنده یا سودمند نیست، این نفع داره یا نداره، یه جا داره یا نداره، در یه زمان داره یه زمان نداره. مثلا در فصل زمستان یخ به درد نمیخوره، فایده ای نداره، کی میره یخ بخره؟ حالا بابای کارخونه یخ بخره، فصل زمستان فرمون. اما همین یخی که در فصل زمستان فایده نداره، در تابستان اونقدر ارزش پیدا میکنه، یا در منطقه گرم سیر هوا گرمه خیلی ارزش پیدا میکنه. در دو زمان یا در دو مکان، این اگر گفتید که آقا این فهم درست و نادرست، یعنی حقیقت داره یا نداره، یعنی ارزش داره یا نه، یعنی مفید یا نه، خب این مفید بودن که متغیر نه متغیر میشه نیست، و ما اینا قبول داریم. اینجا نفس الامر در حیطه اموری است که تغییر پذیره، در همین مقدار ما قبول داریم. ربط قضیه ثابت و متغیر، امر متحول و ثابت، اصلا به همین هاست که قبلن که بحث کرد. خب اگر اجازه میفرمایید بریم سراغ این ملا، انسجام گرایی. مرحوم استاد مطهری این را یاد کرده، یعنی این ملاک را، در بحث اینکه ملاک حقیقت چیست، نظریه های جدید یکیش اینه. میفرمایند حالا تعبیر انسجام گرایی ایشون نیاورده، فرموده است که حقیقت داشتن یک معرفت عبارت است از این که این معرفت با دیگر معرفت‌های انسان هماهنگ باشد، نه با دیگر معرفت‌های انسانی‌ها. دو حرف است. یک وقت می‌گوییم با دیگر معرفت‌های انسانی و بشری، اون نگاهمون نگاه جمعیه، نگاه اجتماعیه. یک وقت می‌گوییم با دیگر معرفت‌های انسان، یعنی خود این فرد، نگاه فردیه. به عبارت دیگر این هماهنگی یا انسجام را یک وقت از زاویه یک فرد می نگریم، یعنی خود این کسی که صاحب معرفت است، میگیم بله حقیقت داشتن معرفت او اینه که با مجموعه معرفت‌های پیشین او هماهنگ باشه. یعنی اگر من که فردی روشمند نظاممند هم میگه از اول که شروع کرده کتابی را بنویسه یا نظریه ای را مطرح کرده، مجموعه گزاره هایی که عرضه کرده هماهنگن، با هم تناقض ندارن، سازگاری درونی دارن، این میشه ملاک حقیقت. اگر نگاهمون جمعی باشه اون بحث دیگریست، بالا بعد به اون میپردازیم. فعلا از این منظره که این را اصطلاحا بهش میگن انسجام گرایی. استاد مطهری این را در کتاب مسئله شناخت صفحه 175 آورده، اگر خواسته بودید. من در کتاب معرفت شناسی آقای حسین زاده هم این را دیدم، ایشون صفحه 107 آورده تحت همین عنوان، این عنوان انسجام گرایی. فرمودن که صدق یک قضیه، یعنی حقیقت داشتن یک قضیه، عبارت است از هماهنگی و سازگاری آن با مجموعه معرفت‌های قبلی انسان. یک نظری ایشان میگویند بعضی از ایدئالیست‌ها این رو انتخاب کردن، بعضی از ایدئالیست‌ها این نظری پذیرفت، و حتی گفتن بعضی از پراگماتیست‌ها هم به این گرایش پیدا کردن، به این نظریه، نظریه انسجام گرایی. صفحه 107 چون اونجا این حالا اصل نظریه چیزی نگفتن، علی‌القاعده باید معرفت شناختی لابد باشه که آوردنشون، فقط اشاره کردن که بعضی ایدالیست های قبول کرد. خب اگر این ملاک درست باشه در باب حقیقت فهم، دیگه نسبیتش خیلی واضحه. البته نسبیت از نظر افراد مختلف، یعنی میشود به عدد افراد تفاوت در معرفت تصویر کرد که هر یک با مجموعه معرفت‌های خودش هماهنگ باشه، اونم با معرفت‌های قبلی خودش هماهنگه، اون دیگری هم با معرفت‌های هم. نظام معرفتی او سازگاره، ولو اینکه این نظام معرفتی او از نظر نفس الامر با واقع مطابقت نداره، یا حالا سازگار با مصالح انسان مثلا ممکن نباشه، همین مقدار که این سازگار باشه میشه حقیقت، میشه حقیقت نسبی دیگه. پس اگر انسجام گرایی پذیرفته باشد، نسبیت فهم یا نسبیت حقیقت امری است که اجتناب ناپذیره. البته ممکن هم هست توافق هم باشه، ولی که نسبیت دیگه مردود نمیتونه باشه، چون ملاک سازگاری فهم امروز من با فهمهای قبلی منه، حالا به مصالح بشری هماهنگ هست مطابق پراگماتیسم، با نفس الامر جهان مطابق هست نیست، میگیم لا به شرط از اون نظر باشه، نواشه دخالتی نفی نسبت. خب ولی این ملاک نمیتونه قابل قبول باشه. انسجام گرایی چند تا اشکال اساسی داره. یک اشکال اول، این جامعه افراد نیست ملاک، جامعه افراد نیست. چرا؟ ما فرض میکنیم که این معرفت امروز ما میخوایم ببینیم حقیقت داره یا نه، میگیم ملاکش این است که با معرفت‌های قبلی سازگار باشه. خب پس ملاک داریم، میسنجیم، اگر با اون موافقه میگیم درسته و الا فلا، میگم سراغ اون قبلی، اون هم میسنجیم با قبل خودش، پس ملاک باز درسته، راه گشاست با قبلیش، بالاخره میریم تا به اولین معرفت برسیم. بله؟ اونجا چه کار کنیم؟ اگر ملاک حقیقت داشتن یا نداشتن، این است که اگر این معرفت امروز من، الان معرفت علی، با قبلی ها موافق بود، پس حقیقت داره، نبود، نداره. خب الان ما قبل نداریم که باش بسنجیم، با چی بسنجیم؟ میمانه. پس این ملاک جامعیت نداره. اگر اجازه بدید من یه مثالی بزنم کلامی برای این که ببینید اونجا ما اشکال داریم. فضل ابن روزبهان اشعری در نقد نظریه علامه حلی در این مسئله که اگر حسن و قبح عقلی را نپذیریم، نمیتوانیم صدق مدعی نبوت را از راه معجزه احراز بکنیم. اگر ما حسن و قبح عقلی را قبول نکنیم، راه اثبات و احراز صدق مدعی نبوت که معجزه آورده بسته میشه. چرا؟ چون آقا میگه من پیغمبرم، معجزه هم داره، این خارق العاده یه که دیگران عاجزن بیاره، بگیم لعل خداوند این خارق العاده را به دست آدم دروغگو داده، احتمالش هست. حسن و قبح عقلی این احتمال میزنه کنار، میگوید اعطای معجزه به دروغگو قبیحه، چون مردم را گمراه میکنه، اقوا میکنه، و خداوند از فعل قبیح منزه، خیالمون راحته. پس این معجزه کاشف از صادق بودن این فرده به دلیل حسن و قبح عقلی. ایشان جواب داده، گفته است اعطای معجزه یا اظهار معجزه به دست دروغگو این استحاله عقلی ندارد، عقلا محال نیست که شما میگید این حسن و قبح عقلی، ولی استحاله عادی دارد. عادت الله جرت به اظهار المعجز على ید صادق فی دعوة النبوه. عادت الله اینجوریه، مثل اینه که آیه فردی عادتش اینه که بخششگر هست، آدم با جوریست، محاله که حالا یه نفر یه کسی بره به این چیزی نده، نه عقلا محال نیست، یه مورد هم بخواهد جود نکنه، آه میگن نه عادت اون اینه که جود میکنه، این میگن استحاله عادی، توجه میفهمه. ایشون میگه ما به عادت الله استناد میکنیم، میگیم خداوند پیامبرانی را که ما میشناسیمشون که دعوی پیغمبری کردن، معجزه هم آوردن، اینا شناس پروندش اینه که آدم راستوی بودن، پس عادت الله جرت به این معنا. میگیم خیلی خوب، راجع به پیغمبر آخری خوب، قبل از او، قبل از او، قبل از او، قبل از او، تا برسیم با اولین پیغمبر. این جامعه افراد نیست، چون هنوز عادت الله کشف نشد. عادت و رویه را از تکرار یک فعل میفهمن. حالا من دیگه خیلی بزرگواری کردم که گفتم اون اولی، حتی 7-8-10 تاش حداقل نمیشه، چون عادت را با یکی دوتا هم نمیشه کشف کرد، باید یک چند تایی بشه. عرفان بگم برای دیگه، حالا فهمیدیم عادت فلان فاعل در کاراش اینجوریه، اینا جامعه افراد نداره. اینجا هم یه اشکال برای این انسجام گرایی هست. خب حالا این قول اینجا ممکنه جواب بده، بگوید آه اینجا ما یه تبصره میزنیم، بگوییم ملاک حقیقت داشتن یک معرفت احد امرین است، به نحو منع الخلو احد امرین است، یا مطابق بودن با معرفت های قبلی، یا مطابق بودن با معرفت های بعدی. توجه می‌فرمایید؟ اونجاهایی که ما معرفت های بعدی محل بحثمون هست، ملاکش هماهنگی با اون معرفت قبلیه، تا برسیم به اون معرفت قبلی که قبل ندارد، میگیم خب اونم ملاکش اینه که به اون بعدی ها اگر هماهنگ بود، این مجموعه خلاصه مجموعه سازگاریه. بعد اینجور دفاع کردن یا ممکن دفاع بکنن. این دو تا اشکال داره. یکیش هم اینیست که حضرت عالی اشاره فرمودید که مستلزم دوره، برای خاطر اینکه معنی حرف شما این است که ما معرفت مثلا اون اولین معرفتمون را هنوز که نمیدونیم که این، یعنی بر اساس این ملاک نمیدونیم که این درسته یا نه. میگیم درستی این متوقف بر این است که اون بعدیه درست باشه. اون بعدیه ملاک درستیش چیه؟ اونم که اولی درست باشه. پس درست بودن قبلی متوقف بر درست بودن بعدیه، درست بودن بعدیه متوقف بر درست بودن بعدیه، میشه دور در ملاک و باطل. علاوه حالا یک اشکال دیگه هم وارده. از این دور هم اگر ما یه نقباری قمز این بکنیم، دچار تردید و تزلزل میکنه، یعنی ملاکی شفاف نیست، با یک نوع ابهام مواجه میشه. چرا؟ چون شما میفرمایید که این معرفت درستیش در گرو آن است که با معرفت‌های بعدی سازگار باشه. خب هنوز که معرفت‌های بعدی نیامده که، احتمال دارد معرفتی که آینده میآید برخلاف این باشه. یعنی آدم توی بحثش به اونجا برسه. و اگه این احتمال باشه، الان نمیتونی درباره این معرفت فعلیت قضاوت بکنی به صورت روشن، یعنی باید به صورت مجمل بگی لعل درسته، بنای عملی میگذاریم که مثلا درسته. چنین چیزی است، چون معرفت بعدی احتمال این که با این سازگار نباشه درش هست. چی؟ خب طبق این که گفتیم باید هماهنگ باشه، اگه هماهنگ در آمد با قبلی ها، اصل این بود دیگه که یک معرفتی، یک فهمی اگر با فهمهای پیشین سازگار بود پس درسته. درجه میفهم؟ اگر نمیدونیم سازگاره یا نمیشه مرتب، اگر میدونیم سازگار هست میشه درست، اگر میدونیم سازگار نیست میشه نادرست. بالاخره این سه حالت داره دیگه، معرفت بعدی نسبت به قبلی ها از این سه حالت خارج نیست. یا اینه که ناسازگاره میشه نادرست، یه سازگاره میشه درست، یا نمیدونیم میشه مردد. بنده اشکالم اینه که حالا مردد میشه. بلی اگر قبل داریم اینه عقل این شد که مادامی که ما معرفت پیشین داریم، معرفت بعدی را با او بسنجیم. اما در مورد اون معرفتی که قبل نداره، میخواییم بنبست رو بشکنیم، میگیم او را با معرفت‌های بعدی شما مقایسه بکنید. که عرض کردیم که این معرفت‌های بعدی اولا دوره، سالم دور مصادره مطلوبه، ثانیا با یک نحو تزلزل و تردید مواجه میشه، چون نمیدونیم بعدی چی میشه. اون اولین معرفتون پس معلق است فعلا، یعنی فعلا روش نباید نظری بدهیم. اینم در حقیقت یک اشکال. اشکال دیگری که بر این نظریه وارد میشود این است که لازمش یک نحوه تناقضه، پارادوکسه یا تناقضه. چرا؟ اگر ما فرض کنیم کسی یک اسطوره، افسانه، امر خیالی و پنداری را رمان می نویسه، رمان ها، از طریق رمان ها کتابی می نویسه، مقاله می نویسه، هیچ حقیقت نداره به لحاظ اینکه منشأ عینی داشته باشه، به اون لحاظ هیچ حقیقتی نداره، پندار، ساختگیه، افسانه است. اما گزاره های این مجموعه افسانه کاملا با هم سازگار هست. سازگاری به لحاظ خود مجموعه داره، یعنی همه این گزاره ها همدیگر تأیید می کنند، اما گزاره ها با واقعیت عینی هیچ گونه تطابق ندارن، یعنی ساختی ذهن. مثل خیلی چیزایی که بعضی توی شاهنامه هست، داستان رستم و اسفندیار و امثال این چیزا. خب مجموعه که با هم سازگاره که چی بگیم در اینجا؟ یعنی خود این آقایان، کسانی که طرفدار این مبنا هستند، در افسانه ها چی میگن بالاخره؟ افسانه را افسانه میدونن یا واقعیت؟ خودش حرفیست دیگه. اگر میگوین بله ما هم مثل شما میگیم این افسانه است، یعنی ساختگی است، یعنی حقیقت نداره، پس افسانه هم حقیقت ندارد هم حقیقت دارد. اما حقیقت ندارد، خود شما میگید افسانه است، افسانه این حقیقت نداره، این با واقعی مطابق چی؟ اما میگید حقیقت داره، یعنی مجموعه انسجام داره، پس در حقیقت تناقض میشه. یعنی ما باید یک معرفت را هم بگوییم حقیقت داره یا یعنی حقیقت نداره. بله اگر برگردید، دقت کنید، اگه برگرده بگه من به سود و زیان و منافعش نظر دارم، اون حرف دیگه. بله من به لحاظ این که این ولو حقیقت نداره اما یک آثاری برش مترتبه، یه فوایدی داره، ولو در تخیل انسان تأثیر میگذاره، آثار تربیتی و امثال اینا اون بحثش جداست. پس اینم خودش یک اشکالی است که بر نظریه باز انسجام گرایی وارده، در افسانه ها دچار یک چنین مشکلی ما میشویم. یا اگر این تناقضم بفرمایید نمیشود، حداقلش این است که این ملاک ملاک درستی نیست، چون خود شما دارید میگید این افسانه است، یعنی حقیقت نداره. پس معلوم میشه حقیقت داره و نداره تابع سازگاری معرفت با یک دیگر، سابق ملاک به اصطلاح نفس الامر. اینم یک سخن و سخن نهایی در رابطه با این ملاک انسجام گرایی. البته این فقط مال این نیست، این اشکال را که عرض می کنم. بله جانم، مانع اغیار، اگر بخواید اشکال فنی باید بگیم مانع الاغیار، اینجور نه جامع الافکار. بله این منع اغیار نمی کنه، یعنی چیزهای ایران که میگید حقیقت نداره، این ملاک شما میگه حقیقتی داره، این مانع اغیار تعبیر خوب. خب یه اشکال دیگه وارده که این فقط اختصاص به این نداره، کلیه. میتونید حد بزنید اشکالی بر این معیار، بر این نظریه وارد است که لا یختص بهی؟ اون را که عرض کردیم شخصی، چون گفتیم اگر نوعی باشه ملاک تغییر خواهد کرد، ملاک همون جامعه شناختی اجتماع باشه، اونا گذاشتیم کنار. نه این از این نظر مشکل نداره، یک سوالی در اینجا مطرحه، یک اشکالی. ببینیم که آی دولت دارم پی میبره. بله؟ آفرین آفرین، این سوال بر چه ملاکی میگویید انسجام ملاک است؟ تعبدن باید از شما قبول کنیم اینم ملاک داره، این درباره هر کس هر ادعایی بکنه این وارده ها. نبی فرمایید به پراگماتیسم من میشه همین را گفت. اصلا از این که میگویید اگر به منفعت باشد ملاک حقیقت است، این خود این قضیه است، خود این یک معرفته. این با چه ملاک سنجیده میشه؟ این همون تسلسل رو به دنبال میاره. اینو با چی باید بسنجیم؟ اگر بگید با خودش بسنجیم میشه متعادله به مرد. اگر بگید که با یک ملاک دیگری بفرمون ملاک دیگر چیه؟ چی مثلا؟ ببین اونی که میتواند ادعا کند به لحاظ تجربی، من سوالی شاید این رو بفرمایید، تجربه پشتبانی تجربی داره. خب تجربه چیه؟ یه چیزایی به نفع، یه چیزایی به نفع نیست. بیش از این که نیست که اونی که من در زندگی باش مواجهه برخی از فهمها، معرفتها مفیده، بعضی از اون مفید نیست. خیلی خوب، از کجا که اگر یه چیزی مفید شد حقیقت داره؟ که آنها ما بیاییم بر اساس زندگی هر چیزی دیگه مفید شد پس حقیقت داره. خود این از کجا شما استدلال میکنید؟ اونی که نمیتونه پشتوانه این باشه به لحاظ منطقی. چیه؟ چیه استدلال؟ با همین الان برای میگیم حقیقت یعنی مطابق با... خیلی خوب، همین الان برای بحثه. میگیم آقا حقیقت چیه تعریفش؟ پراگماتیسم میگوید که اگر مطابق با منفعت داشته باشه حقیقت داره. میگیم این از کجا میگیم؟ همین اول. انسجام‌گرایی میگوید اگر گزاره دوم با اول و همجور الاخر موافق باشه این ملاک حقیقت. میگیم شما همین حرف از کجا میگیم؟ یعنی که خود موجه هست دقیقیه. یعنی؟
مثلا
انسجام
اگر آمد دیگه مثلا
همون دیگه 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 چرا؟ یعنی ادعای بداهت باید بکنید. هم میگم یعنی باید بگید بداهت داره دیگه، چون بالاخره اگر بداهت نداره نیاز به تبیین داره. تبیینش چی؟ حالا پس ببینید اینجا خلاصه یک سوال سیالی به همه این مبناها میخوره. هر کس هر مبنایی را آمد گفت بابا ملاک حقیقت اینه، میگیم از طول میگیم ملاک حقیقت اینه. لذا این سوال به خود ما هم توجه میشه. این از اون جاهاییش که حالا اینا دقت کنید، من حواسم یه وقتایی نبود، خیال میکردم که ماها دیگه فارغ از این قضایی هاییم، هی به اینا اشکال میگیریم، میگیم آه اصل این ملاک اصلا از کجا آوردیم. من یه وقت توجه کردم گفتم خب اینا ممکن از ما سوال کنن، از ما سوال کنن بگن آه خیلی خب شما که میگید که مطابقت با نفس الله شما از کجا آوردیم. این دقیقه، این از اون سوالهاییست که هر کس چه ما چه دیگری هر ملاکی را بخواهد مطرح کند باید به این سوال جواب بده. این ملاک مادر یا این تعریف از کجا آمده؟ مگر بگید بدیهیست، ادعای بداهت بکنید. خب بداهت هم یک علائمی داره، هر کس که نمیتواند ادعای بداهت چیزی رو بگه آه بدیهی، بالاخره بدیهی بودن یک سلسله علائم داره، باید تست بشه آیا اون شاخصهای بداهت را داره یا نه. بگه نگه هر جو مرد میشون، هر کسی هر چیزی میگه بعدم میگه آه بدیهی، سنگی روی سنگی به اصطلاح بندی میشه. لذا مطلب دقیقی جانم خب میدانم. حالا همین هایی که بداهت برمیدارن رو قبول داریم، گاهی مثلا میگیم که بله بله بدیهی باشه، بله بدیهی و بداهت اقسامی داره، نه اولیات بدیهی، فطریات بدیهی، حسیات بدیهی، وجدانیات بدیهی، اینا تفاوت هایی داره، ولی همشون بالاخره قابل تست هست. وجدانیات، حسیات اینجوریه. این نکته بسیار دقیقی است. حالا اگه از خود شما سوال بشه یا از ما سوال بشه، خب ببینیم این دقیقه ها بالاخره باید ما هم جواب بدیم. شما که ادعا میکنید ملاک درستی فهم و حقیقت انطباق با نفس الامره با واقعه، حالا اون نفس الامر به دایره وسیعی که دارید، نه شما کجا بردید؟ شما چی جواب میفرمید؟ ادعای بداهت میکنید خب این به اداره همه میکنه. اون مگه اینجور باشه که آیه اشراقی میفهمد که اکثریت اون میشه نظریه اون بعدی که میگه ملاک درستی این هست که اکثریت با اون بکنن. خب کجا میتونه واقعا این را بگی؟ اکثریت انسانها از اقوام مختلف، زمانهای مختلف، شرایط گوناگون. یعنی باید یه مقدار این را تحلیل بکنیم که ببینیم در شرایط این که ایشون میفهمن اینه که مثلا در شرایط گوناگون، افراد گوناگون، ملیت‌ها، قومیت‌ها، مذاهب، ادیان، مکاتب، هر چیزی که احتمال بدیم که در اون دخالت داشته باشه اینا را به کار ببریم، نه اینا تأثیر نداره. اون نتیجه‌ای که میمونه لاواد یه چیزیه که همه میفهمن که تونسته این پشتوانه باشه برای این دایره گسترده برای این تصدیق. این نقطه جنابی اشراقی این هست. مثلا ما در فطریات همین هم میگیم، بگیم فطریات اون اموری هستن که از نظر تفاوت‌های زمانی، مکانی، قومی، مکتبی که ماتریالیسته، که الهیه، ولی مثلا کمال همه دوست دارن. اگه در مصداقشون اختلاف داشته باشن نظام مصداقیه. یک سخنی اگر الله وقت البته به آخر رسیده من اشاره‌ای بکنم که این بحث مد نظرتون باشه. علامه طباطبایی و استاد مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و همچنین استاد مطهری در این مسئله شناخت به این مطلب اشاره‌ای دارن. این که حالا شما می‌فرمایید بداهته، آقایون هم میگن همینطوره، این بداهته. یعنی اصولا تلقی انسان از علم اینه که کاشف و حکایتگر از متعلقی باشد که این ادراک به او تعلق گرفته. مثلا ارتکاز آدمی اینجوریه، وقتی که میگه من یه چیزی رو درک کردم، حالا هر چیزی باشه، اون متعلقش هر چیزی که باشه، این میگه درک کردم، فهمیدم، یعنی دارم از او گزارش میدم، یه چیزی غیر از ذهن من و غیر از من متعلق این درک منه و من دارم اون را بازگو میکنم، تقریر دارم و بازگو میکنم. اصلا معنی چه؟ من بگم که درک دارم اصلا متعلق ندارد، این تناقض باطله. درکی دارم متعلق ندارد نمیشه، چون درک ذات الاضافه متعلق است. متعلق دارد، اما این درک من اصلا به اون کاری نداره، کاشف از اون نیست، بی تفاوته. یعنی با این متعلق و با هر چیزی دیگری شما فرض بکنید سیانه. اینم تناقضه، برای خاطر اینکه والله میتونه اونم متعلق باشه. تو میگی این متعلقه، که تو این ادراک شما به این نظر داره نه به چیز دیگه. پس این که اولا هناک متعلقون، یعنی نفس الامر که این ادراک به او نظر داره، و ثانیا این ادراک که به او تعلق پیدا کرده یک نحوه نسبت ویژه داره. مثلا خب نسبت ویژه چی میتونه باشه غیر از حکایتگری، غیر از کشف کردن از او؟ اگر بگید نه این خاصیت هم نداره، تعلق داشتن به این الف با ب با جیم با دال با همه یکسانه و این خلاف وجدان آدمه، نه خیر، این الان به این ارتباط پیدا کرده، این میشه همون حکایتگری. لذا این که ملاک مطابقت با نفس الامر را به عنوان یک مبنا بیان میکنن، میخوان بگن که اگر این را نگیم اصلا تناقض آلوده. یعنی اصلا ذات و حقیقت ادراک اینه که کشف از یه چیزی بکنه. اون چیز چیه؟ اونیست که متعلقشه، نه هر چیزی دیگری. پس کاشفیت خلاصه اون جوهره ادراکه و علمه که اگر نباشه میشه جهل، و کاشفیت هم بدون متعلق خاص معنی نداره. ولی بگی برای این کاشف از هر چیزی که شما فرض کنید، اینم معنی نداره. لذا این میگن این امر بدیهیه، ولی حالا این بداهت را میشه در رابطه با انسجام کرد، میشه در رابطه با مثلا به اصطلاح تراوماتیزم یا چیزای دیگری کرد، اگه بر نگردن به این قضیه ها، چون ممکنه اگه دقت بکنیم اینا هم به گونه ای رو برگردن. پس خلاصه اگر چنانچه راجع به این اصلها مبناها سوال شد که اینا به کجا برمیگردن، از کجا آمده، مگر کسی ادعای بداهت بکنه، کما این که فیلسوفان اسلامی و اون نظریه معروف که نفس الامر را ملاک میداند این ادعایی داره و این ادعا به نظر من ادعای درست است، همونطوری که عرض کردم. اینم راجع به ملاک انسجام گرایی تا ان شاء الله به بقیه دیدگاه هم بپردازیم. ان شاء الله.